ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، حدیث شریف کسا رو زمزمه کردید، هم نوا با حجت الاسلام و المسلمین زیایی در برنامه نجوای عاشقان. ساعت 2 بامداد هست و از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. بله عزیزان، این روزها مردم ایران اسلامی ما به یاد اسرای کربلا و در سوگ سالار شهیدان عزادار هستند. شنیدن وقایع کربلا اشک دلدادگان اهل بیت علیهم السلام را جاری میکنه، اما دیدن نمایش ها و شبیه خوانی ها حال هوای دیگه ای داره. گسترده ترین نوع شبیه خوانی که تقریبا در همه جای کشورمون رایجه، بازسازی اسارت اهل بیت علیهم السلام و بردن اونها به شامه. دیدن بچه های 10-12 ساله‌ای که لباس عربی مشکی به تن دارن و دستاشون بسته است و گاهی مثلا با شلاق کتک میخورن، احساسات پرشور و جانگداز حاضران رو به همراه داره. معمولا در این کاروان از اماری هم استفاده میشه، اماری صندوق ماننده و برای نشستن روی شتر و فیل به کار میره. چه دشوار است پیمودن به هجران تو منزلها، به یادت آنچنان گریم که ماند ناقه در گلها. ز خون دل کنم رنگین به راه عشق محملها، ز داغت ای گل عطشان شرار افتاده در دلها.
نفس تو سینه دم گرفته، بازم چشامو غم گرفته، و هو دم نکن که جان ندارم، کسی به جز شما ندارم، جز اسم تو نوا
آورده بود به موسی و دلبسته اون هدایتی شده بود که موسی عرضه می کرد، وقتی در زیر فشار شکنجه فرعونی قرار گرفت که با همون شکنجه هم طبق نقل تواریخ و روایات از دنیا رفت، شکنجه جسمانی او او رو به فغان آورد، از قالت رب ابن لی بیتن عندک فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. از خدای متعال درخواست کرد که پروردگارا برای من در بهشت خانه ای بنا کن. در واقع طلب مرگ می کرد، می خواست که از دنیا برود. و نجنی من فرعون و عمله، من را از دست فرعون و عمل گمره کننده فرعون نجات بده. در حالی که جناب آسیه همسر فرعون مشکلش، شکنجهش، درد و رنجش، درد و رنج جسمانی بود، مثل حضرت زینب چند برادر، چند فرزند، دو فرزند، تعداد زیادی نزدیکان، برادرزادگان رو از دست نداده بود، در مقابل چشم خودش به قربانگاه نرفته بودن. این رنجهای روحی که برای زینب کبرا پیش آمد، اینها پیش نیامده بود برای جناب آسیه همسر فرعون. در روز عاشورا زینب کبرا این همه عزیزان رو در مقابل چشم خود دید که به قربانگاه رفتند و شهید شدند. حسین ابن علی علیه السلام سید الشهدا رو دید، عباس رو دید، علی اکبر رو دید، قاسم رو دید، فرزندان خودش رو دید، دیگر برادران رو دید. بعد از شهادت اون همه محنتها رو دید، تهاجم دشمن رو، هتک احترام رو، مسئولیت حفظ این کودکان رو، این زنان رو، عظمت این مصیبتها رو مگر می شود مقایسه کرد با مصائب جسمانی؟ اما در مقابل همه این مصائب زینب به پروردگار عالم عرض نکرد رب نجنی، نگفت پروردگارا من رو نجات بده. در روز عاشورا عرض کرد پروردگارا قبول کن از ما. بدن پاره پاره برادرش رو در مقابل دست، در مقابل چشم، دل به سمت پروردگار عالم عرض میکنه پروردگارا این قربانی رو از ما قبول کن. وقتی از او سوال میشود که چگونه دیدی، میفرماید ما رأیتو الا جمیلن، این همه مصیبت در چشم زینب کبرا زیباست، چون از سوی خداست، چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه اعلای کلمه اوست. ببینید این مقام، مقام چنین صبری، چنین دلدادگی نسبت به حق و حقیقت چقدر متفاوت است با اون مقامی که قرآن کریم از جناب آسیه نقل میکنه. این عظمت مقام زینب رو نشان میده. کار برای خدا اینجوره.
از داغ برادرها جان شعله برداری، از داغ برادرها جان شعله بردار، از غربت عاشورا تنها تو خبر داری، تنها ای غافل سالاره، ای غافل سالاره، کاروان عاشورا، کاروان عاشورا، ای راهی تنهای داستان عاشورا، داستان عاشورا، راز کربلا زینب، راز کربلا زینب، راز کربلا زینب، ای تا نفس آخر، ای تا نفس آخر مانده با ولی زینب، ای تا نفس آخر مانده با ولی زینب. غیرت علی بودی، غیرت علی زینب، غیرت علی شد ز سوز آه تو کاخ ظالمان ویران، کاخ ظالمان. خطبه بلی قد زد آتش به جگر هامان، آتش به جگر هامان. راز کربلا زینب، راز کربلا
هرچه کنیم مسلمانی مشیعه و حرارتی در قلوب خودمون داریم که به این راحتی ها سرد نخواهد شد انشاءالله. دوستان عزیز، از ارادتمندان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام هستیم. موضوع سخنان استاد حسن رحیم‌پور از غدی در برنامه برای بیداری، نسبت قدرت و حقیقت در آموزه های عاشورایی است.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری،
بسم الله الرحمن الرحیم. صورت مسئله ما این هست که حق رو به قدرت باید داد یا قدرت رو به حق. و مسئله همیشه همین بوده و خواهد بود. چون پاسخ به این سوال تلافق می شد، بسیاری از نقاط سیاه تاریخ که امروز سوگوار اون هستن ادهی و در سوگ اون می نشینیم وجود نمی داشت. غلبه عقلانی بر وسوسه قدرت کار آسونی نیست، هیچ وقتم کار آسونی نبوده. منشأ بزرگتری جنایت ها وسوسه قدرت عاشورا، چه از بعد سیاسی انقلابیش، چه از بعد معرفتی و حکمی. به نظر ما طرح یک سوال بود در برابر اولا منشأ قدرت، قدرت اجتماعی، ثانیا در مورد سرنوشت قدرت اجتماعی. تفکر عاشورایی در باب قدرت و نسبت قدرت با حق به موضوع بحث ماست. اگه بخوام تو چند تا جمله بگیم، به نظر من تو این چند جمله میشه خلاصه کرد دیدگاه عاشورایی رو در باب نسبت حق به قدرت و پاسخ عاشورایی به این سوال که حق رو باید به قدرت داد یا قدرت رو به حق. حضرت زینب به امام سجاد میگه که سوگند به خدا این پیمانی بود که خدا از جدت پدرت و عمویت گرفته بود. ما یه پیمانی داشتیم، ما یه میثاقی امضا کرده بودیم، ما سر تعهدمون وایستادیم. اصلا اینا جزء تعهدات ما بود. یعنی این پروژه عاشورا همه جزء تعهدات ما بود. به خدا سوگند این پیمانی بود که قبلا از ما گرفته بودند. عاشورا شرط ضمن عقد از زینب بود از مدت ها قبل. وقت از زینب میگن که این شهیدان در آسمان ها مشهورند، از این پس دیگر این سرزمین هرگز فراموش نخواهد شد. کربلا در این نقطه از زمین امروز پرچمی برافراشته شد که دیگر هرگز کهنه نخواهد شد و به زمین نخواهد افتاد. رهبران کفر و ستم هر چه بکوشند امروز را و این مردان بزرگ را از تاریخ محو کنند، دیگر نخواهند توانست. این صدا در تاریخ برای همیشه خواهد ماند و بالا خواهد گرفت. اون سخنرانی عجیب زینب در کوفه است که وارد کوفه شدن دیدن مردم دارن گریه میکنن. حضرت سجاد بعد زینب گفت اینا برای چی گریه میکنن؟ گفت دارن برای ما. شاخ اینا 20 سال پیش علی تو همین شهر حکومت میکرده، همین حسین و زینب پسر و دختر علی بودن تو همین شهر با مردم. حالا 20 سال دو دهه گذشته این وضعیت شده. زینب میگه ظاهرا برای ما. وقت سر سجاد میگه که کسانان که ما را کشتن چه کسانی بودند؟ اینا چجوریه که هم میکشن هم خیانت میکنن هم گریه میکنن؟ وقت زینب رو کرد به مردم کوفه، بخشی از صحبتاشون اینه. اولا زینب میدونید ایشون رو ابن عباس که صاحب سبک تفسیری است و از بزرگان اسلامه، ایمانی مفسر درجه یک قرآن که قرائت ابن عباس، نظر ابن عباس محترمه تو جهان اسلام، وقتی راجع به زینبشون صحبت میکرد میگفت عقیلتنا زینب، یعنی خردمند ما زینب، یعنی زینب رو به عقلش میشناختن و به قدرت تفکرش. لقبای از زینب خیلی لقبای جالب، یه لقبش ام العزائمه، یعنی محکم، عزیمت، عزم، یعنی زنی که مظهر اراده محکمه، اراده پولادین. یه لقب از زینب ام العجائزه، یعنی زنی که مظهر رسیدگی کردن به فقرا و عاجزها و محرومین و بیچاره هاست، پناهگاه طبقه مستضعف و ضعیف. یه لقب دیگه از زینب صاحبت و شوراست، یعنی هر کس در هر مورد تصمیم میخواست بگیره با از زینب مشورت باید میکرد. به ایمان یک زن صاحب نظر، صاحبت و شورا، یعنی تو هر موضوع علمی، سیاسی، اجتماعی نظر زینب به ایمان یک مشاور درجه یک مهم بود برای اهل بیت و برای بنی هاشم. نظر زینب رو میخواستن، تحلیل ایشون رو میخواستن. ایشون رو میکنن به مردم کوفه، اولا مستقیم مردم رو قاتل امام حسین میدونن، با اینکه مردم دستشون به خون امام حسین آغشته نبود، خیلی هاشون مردم رو خیلی ها رو قاتل میدونن. تعبیرشون اینه، چون شما قتل نکردید ولی سکوت کردید، بنابراین شما هم قاتلی. توی اون زیارت های راجع به امام حسین هست داره یه تعبیری که نفرین بر آنان که ترا کشتند، نفرین بر آنها که دیدند و سکوت کردند، نفرین بر آنها که اسب کسانی رو که خواستند بیان شما رو بکشند آماده کردند و زین اسب رو برش گذاشتند، نفرین بر همه کسانی که اون صحنه رو دیدند و سکوت کردند. همتون دستتون به خون آلوده است. نمیتونی بگی که من که نکشتم، من که نبودم، یا من مجبور بودم. زینب به مردم کوفه میگه ای بی مقدارها، بگرید و همیشه بگرید، همیشه گریان بمانید. شما پیرزنی را میمانید که نشست و رشته بافت و آنگاه همه آنچه رشته بود دوباره پنبه کرد. ایمانهای دروغ و بیفروغ لاف میزنید و حیله میکنید، یعنی گریتون هم دروغه. ای ملت دوست کش و دشمن نواز، شما به خود نیز دروغ میگویید. بیرونتان مرتب و درونتان فاسد است، مثل سنگی بر گوری که بیرونش نقره آگین و سفید و درونش عفونت است. اینا صحبت از زینب، بخش از صحبت ایشون با مردم کوفه. حالا اینا اسیرن، تو زنجیرن، کتک خوردن، شلاق خوردن سر شهدا جلوشون. وضع عجیبی که میدونید، تشنه گشنه، که بعضی از کوفیان آمدن این مقدار خرما و نون و اینا دادن به بچه‌ها. از زینب اعلام کرد به همه بچه‌هایی که جزء اسرا بودن، فرمودن هیچ کس دست به خرماها نزنه، ما صدقه نمی‌خوایم. به بچه‌ها گفت تمام این نون و خرماها رو پرت کنید طرف خودشون، که داره بچه‌ها تشنه و گشنه این نان‌ها و خرماها رو پرت می‌کردن طرف کوفیان. زینب گفت هیچ کس حق نداره چیزی بگیره از اینا. بعد گفت که چه رفتار پلیدی بود که با ما کردید، از این پس شما اید و خشم خداوند بگیرید که دیگر مستحق عشق خواهید بود نشادی، و این ننگ پاک نخواهد شد. از پس توجیه خون فرزند پیامبر بر نخواهید آمد. سید جوانان بهشت را کشتید و چراغ راه شما مردم زشت. حسین اگر خیانت نمی کردید در همه سختی ها کنار شما می بود. مرگ بر شما ملت نیرنگ باز. می دانید ای هیچ به دستان، اینک شما باد در دست دارید، تو دستتون هیچ چی نیست، اینک شما باد در دست دارید. چه معامله احمقانه و پر از زیانی بود که کردید، اینک ذلت بر شما. آنچه کردید آسان نبود و اینک بیم شکافتن آسمان و گداختن کوه‌ها می‌رود. جگر رسول خدا را مجروح کردید و حرمتش را شکستید. خون آسانی نبود آن خون که ریختید. عذاب دنیا در پیش شماست و عذاب آخرت سخت‌تر است. بعد فرمود افعجب تو من قطرت السماء و ماء، تعجب خواهید کرد اگر از آسمان خون ببارد. و بدانید که روز مظلوم از روز ظالم سخت‌تر خواهد بود و گریه امروز جنایت دیروز شما را پاک نخواهد کرد. اینا شما ببینید این ادبیات، این مذهب، این منطق با مذهبی که در دنیا مطرح بود. امام حسین صبح عاشورا، این مذهب در یک طرفش عدالت، یک طرفش عقلانیت و معرفت، یک طرفش معنویت. امام حسین صبح عاشورا، که خب شب عاشورا رو اجازه خواستن تا صبح نماز و عبادت و اینها بود و قرآن، صبح عاشورا که دارن عملیات نبرد شروع میشه و دیگه در عرض چند ساعت همه با خاک خواهند افتاد، این جمله رو نمیگن، نگفتن، خیلی نمیگن توی این صحبت ها و اینا. این روایت خیلی زیباه. صبح عاشورا امام حسین به یکی از اصحابش میگه که برو توی خیمه ها به همه بگو ناد الله یقتل معی رجل علیه دین، بگو هر کس حقی از مردم نزد اوست از آنها خواهش میکنم حتی اگر برای مرگ آماده شده اند اردوگاه ما را ترک کنند. هر کس حقی از مردم بگردن اوست، حقی کسی رو جای پامال کرده، بدهی چیزی داره و نداده، همطوری آمده، حتی اگر آماده شهادته، چون اونایی که باید فرار میکردن رفته بودن، یعنی شب قبل امام حسین گفت چرا خاموشو بریم دیگه، اونایی که موندن برای مرگ موندن، باز امام حسین میخواد اینا رو تصفیه کنه، میگه هر کس حقی از مردم را خورده از پامال کرده از حقی بگردن اوز که هنوز ادا نکرده از خیمه های ما را ترک کند، نمیخوام خونشون با خون ما مخلوط بشه. من مات و علیه دین اخذ من حسناته یوم القیامه، هر کس بمیرد و حقوقی از مردم بگردن او باشد، اگر بزرگترین حسنات رو هم انجام داده باشد، از حسنات او در قیامت کم خواهد شد. و خطبه صبح عاشورا برای اهل کوفه که گفت مردم سخنانم را بشنوید و شتاب نکنید تا موعظتان کنم که حق شما بر گردن من است، و استدلال مرا برای آمدن بشنوید، اگر درست بود انصاف بدهید و حق نبرد با من را خواهید داشت، و اگر انصاف ندهید پس چه میخواهید بکنید؟ برای من مهم نیست. بعد میپرسه من کیستم؟ آنان که نمیدانند از آنان که میدانند بپرسند، از بزرگانتان بپرسید. بعد میگن فلانی فلانی تو اسمشون، میگن آیا شما به من نامه ننوشتین که چه و چه و بیا و فلان؟ اینا ترسیدن گفتن ما نه ما که. امام حسین گفت که به خدا سوگند همین شما، ویلکم وای بر شما. بعد داشتن قرآن میخوندن، اینا شروع کردن به هو و هو کردن و سوت و کف و سجدا میکردن. امام حسین یه دو سه بار گفت آرام باشید حرفامو بزنم، نذاشتن، کف زدن، سوت زدن، سجدا کردن. امام حسین گفت که میدانم چرا نمیتوانید به آیات خدا گوش کنید، زیرا شکمتان از مال خدا و مردم پر شده است. شمشیر علیه دوستانتان و زور بازوی دشمنانتان شده اید بدون آن که هیچ عدالتی از اینان ببینید. به غیر عدل افشوه فیکم، کدوم عدالت اجرا کن؟ کدوم حق رنا به حق دار دادم؟ چطور امیلا دفاع میکنید؟ شما شدید عمله آماتور زلمه، نوکر بیجیرو و مواجب اینا شدید. بعد میگو بعضیا به دنیا دینشون رو میفروشن، شما به امید دنیا دینتون رو فروختین، چون چیزی هم بهتون نمیدن اینا. فهمودن شما امروز حزب شیطان شده اید و ما همان حزب الله هستیم که قرآن بشارت داد. شما قرآن و دین رو تحریف میکنید، شما صدای مسخره کنندگان حقیقتید که قرآن را پاره پاره کردن، داره که جعلو و عوین قرآن رو تکه تکه خواندن، پاره پاره کردن. شما قرآن رو تکه تکه خواندید، یعنی تحریف کردید. این منطق، این نگاه، رابطه حقیقت و قدرت. باز این تعبیر امام حسین خیلی زیباست که دعوا برای خدا یعنی چی، سر چیه؟ سر نوع حکومت، که قدرت چگونه تولید شود، چگونه توزیع شود، چگونه مصرف شود، در راه شریعت الهی و قوانین خدا و قرآن یا ضد او باشه. در واقع دین آمده تا در باب قدرت، ثروت و معرفت و منزلت تعیین تکلیف کنه. اونایی که میگن دین به اینا کار نداره، دین در حاشیه است، یه امر فردی سلیقه‌ای است، میگن آقا دین به قدرت، ثروت، معرفت و منزلت نباید کار داشته باشه، پس چیه؟ یه سرگرمی شخصی. امام میگه نه. یعنی دعوای عاشورا در این حال که دعوای دین حقیقی و دین قلابی یا دین و کفر، دعوای تقوا و فسق، دعوای همه علم و جهله، در این حال دعوای اسلام طبقاتی با اسلام برابری خواهد. امام حسین فرمود که مبارزه با فرهنگ اشرافی و زندگی‌های سرمایه‌داری حتی در نوع لباس پوشیدن. او زمان مشهور بود، یعنی رسم بود که اینا که لباس‌های چیز می‌خواستن بپوشن از بقیه متمایز باشن، و اشراف و اینا لباس‌های بلند می‌پوشیدن که تا این مثلا قوزک پاشون این لباس باشه. اونایی که آدمای ساده‌ای بودن لباس‌های کوتاه، اونایی که لباس‌های بلند، یعنی ما جزء اشرافی. امام حسین فرمود من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار، هر کس لباسی بپوشد تا از دیگران متمایز بشود، از این طریق بخواد اشرافی گری کنه، خداوند لباسی از آتش در قیامت بر او خواهد پوشاند. یه وقت ایشون رفت پیش خیاط امام حسین لباسی بدوزن براش، اون طرف راجع به حد ازار که این لباس شما رو من تا کجا بلند بدوزن پرسید، آقا لباستون رو بدوزم تا پشت قدم، تا پشت پاتون. امام فرمود که لا. آقا مثل آدم های مهم با شخصیت، گفت نه. گفت تا زیر زانو، گفت نه. بعد امام فرمود ما اسفل من الکعبین فی النار، هر کس لباس برای تفاخر بپوشد، از طریق حتی لباس پوشیدن بخواد اشرافیگری کنه و یه عده‌ای رو تحقیر کنه، بگه من با شماها فرق میکنم، فرمود که این لباس برای تفاخر یعنی آتش، خانه برای تفاخر یعنی آتش، امکانات برای تفاخر، حتی مدرک و شغل و اینا برای تفاخر، اینا یعنی آتش، چون در خدمت تولید یا توزیع یا مصرف قدرت، ثروت، معرفت و منزلت در مسیر توحید و برای خدمت به بشر نیست، اینا برای تغییر بشره، برای سلطه بر بشره. این که انگشتر طلا برای مردها توی فرهنگ اسلام، حقوق اسلامی حرام شده، برای زنها اشکال نداره، ولی برای مرد حرام شده و انگشتر عقیق مثلا به جاش گفته شده. ولی اصلا انگشتر طلا یکی از علتاش اینه که اصلا انگشتر طلا و زیورالاتی که مردها میپوشن دقیقا مظهر سرمایه‌داری و زندگی های اشرافی و تحقیر فقرا بود. از اون طرف نبرد اسلام خدا ترس عبادت خواه با اسلام عیاش ها و دنیا پرست ها، اسلام سجده در برابر خدا با اسلام سجده در برابر طلا، رکوع در برابر خدا یا رکوع در برابر خدایان، خدایان قدرت و ثروت و اینها داره که وقتی امام حسین وضو میگرفت، هر وقت ایشون برای نماز آماده میشد وضو میگرفت رنگش میپرید. اصحابش میگفتن ما هیچ هر وقت ایشون رنگش میپرید و ما میدیدیم زانوهاش میلرزه، میفهمیدیم که وقت نمازه. بعد میگه کسی که با ایشون آشنا نبود، حال ایشون رو نمیشناخت، یه وقتی دید که امام رنگش یه حالت دیگه و پاش داره میلرزه و یه حال دیگه داره، اما گفت آقا حالتون خوش نیست شما؟ امام فرمود که نه. به امام حسین گفت که چرا میلرزی؟ تو را چه میشود؟ امام حسین گفت چرا نلرزم؟ به سوی نماز میروم. گفت آقا مگر به نماز ایستادن اینقدر تب و تاب دارد؟ امام فرمود که هزار بار بیش از این. ملاقات با خداوند است، قرار دیدار با اوست، چگونه نلرزم وقتی در پیشگاه قدرت مطلق و علم مطلق نیستم؟ نمازاش همیشه اینجوری بوده. این تفکر رو بذارید در برابر اون حکومت و دستگاه دینی که آمدن سر کار، اوائل تظاهر به مذهب میکردن، بعد که جا افتادن و قدرتاشون مستقر شد، کم کم نماز جمعه رو اومدن چهارشنبه خوندن، نماز دو رکعتی رو مست آمد توی محراب خوند، قی کرد مشروب تو محراب، بعد بهش گفت دو رکعت نماز صبح شما اینقدر خوندی؟ گفت کم خوندم که بخونم بزن. یعنی دعوا بین اینا بود و اونا یه مرتبه اینجوری نشد، به تدریج اینجوری شد. اینجوری نبود که اینا تا آمدن علی و حسن و حسین رو زدن کنار فوری آمدن این کارا رو کردن، به تدریج این اتفاقات افتاد. و همینطور اسلام دروغ و فریب و ریا و قلقش با اسلام صراحت و صداقت. امام حسین فرمود ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل، شیعه ما کسانی هستند که دلشون صاف و پاک، هیچ قلقش و دغل و فریب و دروغ و دوگانگی و ریا تو قلبشون نیست. بعد کسی آخر آمد گفت آقا ما جز شیعیان شما هستیم. گفت شما، امام حسین گفت شما اینجوری هستین؟ گفت نه. گفت پس شما شیعه ما نیستید، چرا دروغ میگید؟ بگید ما رو دوست دارید، نگید شیعه ما هستید. فرمود نحن و شیعتنا علی الفطره التي بعث الله علیها الرسول، ما و شیعمون بر اون فطرتی هستیم که خداوند پیامبرش رو بر او برانگیخت. دو تا علامت داره شیعه امام حسین گفت. ما من شیعتنا الا صدیق شهید. فرمود شیعه علامتش دو چیزه، یک صداقت، دروغ نمیگه، دروغ زندگی نمیکنه، و دوم شهادت طلبی. بعد فرمود ولو ما تو علی فراشه، حتی اگر در رخت خواب بمیرن شهیدن وقت. خط فاصل بین اسلام محرومین و اسلام طبقات حاکم. یه حدیث داره امام حسین به بعضی از اینا خطاب کردن که بعضی تعابیرشون اینه که تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، شما تو خیابونای جری را میرید انگار مثل شاهان. پس کو قیام به حق خدا و حق مردم؟ پس فرمود اما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم، حق مستضعفین رو ضایع میکنید، اما اون چی که حق خودتون میپندارید او رو تا قرون آخرش مطالبه میکنید. فلا مالن بذلتموه، نه مالی در راه حقیقت بذل میکنید و از مالتون میگذرید، ولا نفسن خاطرتون به حال الذی خلقها، نه جانتون رو حاضرید به خطر بندازید در راه کسی که همون جان رو او به شما داد، ولا عشیرتن عادیتموها فی ذات الله، نه حاضرید برای خدا با قوم خیشتون و باندتون اینا در بیفتین، امیرالمومنین علی میگفت که ما در زمان پیامبر میجنگیدیم برادر با برادر، پسر عمو با پسر عمو، در یک قبیله ما با هم میجنگیدیم، برای که برای ما نجات، فامیل